الله الرحمن الرحيم. دو تا سوال مطرح کرده بودم محضرتون، داشتیم دو تا سوال را بررسی میکردیم جلسه قبل، دیگه مطلب رفت سر بحث‌های دیگری که حالا اون هم چون خیلی عالی است ولی قبلا نسبتا مفصل صحبتی شده بود. سوال این دوتا این بود، آیا در زمانی که ناسخ مصاحف عثمانی مصاحف شریفه را می نوشتند اون زمان تعمدن خطی مغایر با خط بریدی پستی را اون زمان نوشتند یا نه؟ یک سوال. یا نه شما وقتی مصحف را که ناسخ می نوشت نگاه می کردید این همون خطی بود که کجا بود؟ در سایر نوشته های عادی مردمی هم بود. یه سوال، آیا رسم الخط مصحف عثمان تفاوتی داشت با خط رایج زمان یا نه؟ یه سوال. سوال دومی بود که آیا در زمانی که اونا می نوشتن اساسا نقطه و اعراب و اینا بود یا نبود؟ درسته، این دو تا سوال داشتیم. سوال اولی را بررسی می کردیم. عرض کردم که دو تا در قرن پنجم دو تا متخصص علوم قرآنی هم ولو ظاهرن دانی اعلم از مکی ابن ابی طالب باشه، ولی خب اینجا یه اختلاف نظر ظریفی بین این دو تا هست که در زمان ما هم این آقای غانم قدوری که رسم مصحف را نوشته اون نظر مکی را اختیار کرده و حالون که نظر دانی رایج بین اهل فن بوده، یعنی مثلا مثل ابن جزری که چند قرن بعد از دانی بوده در النشر دو سه جا موضعش را آوردن خوندن، به طور صریح ارسال مسلم حرف دانی را درست میده. مکی ابن ابی طالب چی گفت؟ گفت ناسخ عثمان وقتی می نوشت می خواست یه قرائت را بنویسه، یه حرف را بنویسه، اما خب عملا مردم در بلاد قرائت ها داشتن، طوری شد که وقتی این مصحف رفت بلاد همه عملا قرائت زید ابن ثابت و اونی که مقصود زید اینا بود نخوندن، چون تابش را داشت، همونی که خود مقره می خوند حفظش بود می گفت می خوند. مثلا در مدینه قرائت ملک بود، قرائت نافع، قرائت اهل مدینه هم اینا ملک بود، لذا مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن اولویت است برای قرائت ملک. چرا؟ بر مالک آقای حکیم. چرا؟ فرمودن در قرائت حرمین شریفین، اهل حرمین شریفین یعنی مدینه و مکه ملک میخونن، این هم ترجیحی دادن مرحوم آقای حکیم. بر استوال حسن هم در وسیله عرض کردم جلوتر، ایشون هم ترجیح میدن. ادعای دیگه ماشین اوربان اینا نه، مرمای عراقی ملاحظه کردیم نه، یعنی دغدغه‌ای در این که ملک دیگه همه مالک هست دیگه، اینا مرمای عراقی داشتن. ولی نکته خوبی که آقای عراقی فرمودن که خیلی مقتنم بود، فرمودن سوره هم دیگه شبانه روز این همه مسلمان ها میخوندن، این دیگه نمیشه توش دوتا، ولی معلومه که اونی که واحد بوده مالک بوده و مصحفی هم که ایشون اینجا بوده تمام مالک نوشته شده بوده. تاریخ خوبی دارن تو این کتاب پژوهشی در رسم المصحف، صفحه چند بعدن هم رفتی نگاهی بکنید، میگن که نکته سومی دارن. بله، میگن نکته سوم این است که باید به آن توجه داشت، این است که در این دوره رسم المصحف در مشرق مسئله پر اهمیتی نبوده است، دوره های مختلفی کرده بودند. این دوره ای که از سال 25 هجری تا اوائل سده پنجم، یعنی همون
دوره چی بوده؟
بله، دوره ای که مصحف عثمانی نوشته شده تا تا زمان دانی و مکه ابن ابی طالب اینا یه دوره دونستن. رسول میگن در این دوره، دوره چهارم، دوره اول، این دوره هایی که کردن، دوره اول زمان خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، دوره دوم پس از رحلت پیامبر تا حدود سال 25 یا 30، دوره سوم 25 یا 30 که مصحف نوشته شده، دوره چهارم از سال 25 30 تا اوائل سده 50. تو اینجا این نکته رو تذکر میدم، میگن تو این دوره باید توجه داشت، در این دوره بله چهارم بله بله رسم المصحف در مشرق مسئله پر اهمیتی نبود. خب این مهم است و بدان توجه ویژه‌ای نشده است. تا جایی که برخی مصاحف باقی مانده از این دوره مانند قرآن ابن بواب که در سال 391 یعنی مثلا حدوداً 20 سال قبل از وفات مرحوم شیخ مفید که همین ابن بواب در بغداد هم بوده کتابت شده، به هیچ وجه به قواعد رسم املاء عربی مقید نبودند. بله عبارم اینجوری، به هیچ وجه به قواعد رسم المصحف پایبند نیست و این امر نشانه از عدم اهتمام خطاط به مسئله خط المصحف دارد. این در مشرق، لذا یه تصویری هم انداختن، نمونه ای از قرآن به خط ابن بواب که به خط املایی می نوشته نه به خط رسم المصحف، و این صفحش هم سوره مبارک حمد را از اون تاریخ نقل کردن مال ابن بواب داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین. او اینجوری ضبطش هم ملک آورد ولی علایال الفا نداره و این شاهد خیلی خوبیه که او که با این که به قواعد ملتزم نبود میتونست مالک بنویسه اما بدون الف نوشه، و لذا از اینجا شواهد جمع بری بکنیم خوبه که شیخ الطائفه در تبیان فرمودن که درسته که دوتا قرائت داریم مالک و ملک، اما فی الخط واحد بدون الف، یعنی در تمام خطوط مصاحف ملک الف ندار. اینا شیخ الطائفه در تبیان فرمودن و اون زمان رسم الاملا بوده. من این دنبالش هم هستم، نشد از اساتید فنی که کار میکنم بپرسم. حالا یه وقتی برسیم، حالا همین هفته بود که اون مصحف شریف در مشهد مقدس اعلام کردن و پرده برداری کردن. استاد که خیلی زحمت کشیدن برای تحقیق، همون چند ماه پیش دوردی کتابشون هم لطف کردن من دادن. کتابشون از قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره های آن در جهان سده نخست تا پنجم، فصل اولش مربوط به همین مصحفی است که این هفته پرده برداری شد در مشهد، یه نزدیک شاید 20 صفحه بیشتر توضیح میدن خصوصیات این مصحف را، اختلاف و مسافر امثالش را، تعدد قرائاتش را، ترتیب سورش را، توضیحات خوبی میدن تو این کتاب راجع به این مصحف اخیر.
خود اختلاف قرائاتی که بعدش هست اصلا به نفت و اینا بر نمیگرد. بعض اختلاف قرائات مثل اختلاف قرائات یعقوب و غیر یعقوب در پایه و حروفه، یعنی این مصحف اون وقتی شدید به مال قرن اوله، مال قرن اوله یعنی مال حدود سال 60، یعنی زمانی که یعقوب اصلا این قرائات شناخته نشده بود به مصحف این قرآن هست.
بله
مال سال 60،
بله شکی نیست، این از بازهات امره. میگم هرچی بیشتر این اطلاعات افزوده بشه، میدونی اینی که شما میگید از بازهاته، بازهات. من الان داشتم مرور میکردم مرحوم صاحب جواهر، اینا خیلی یه جوریست دیگه. حالا دیگه ما کفش مرحوم صاحب جواهر بالای سر من طلب است، اما خب دیگه فرمودن تو جواهر رد کردن صاحب مفتاح الکرامه را. چه ردی کردن؟ میگه هر کس کلمات اونا را وارد باشه نگاه کنه میبینه قطعا هر چی قرائت کنه از روی اجتهادشون بوده. این حرف این بزرگوار. و حالون که 100% این حرف درست نیست. 100%. یعنی وقتی میرید جلو نه اصلا اینجور نیست. اصلا فضایی نبود که به اجتهاد خودش هم تا قرائت بکنن و به ماسه. اصلا اینجوری نبوده. ردهای متعددی حالا تو فده که مراجعه کنیم من برای فرمایششون گذاشتم. ردهای واضحی که این حرف ایشون درست نیست. یکی از چیزاش که میخوام تو ذهنتون فعال بمونه. یکی از واضح ترین چیزها در رد حرف ایشون که به اجتهادات نبود همین کتابیه که ابن ندیم داره نقل میکنه. بزرگترین مسنترین قاری از قراء السبع که ابن عامره کتاب نوشته اختلاف و مصاحف الامثال. یعنی چی؟ یعنی اینا غلط باش برخورد نکرده. میگه این مصاحفیست بین مسلمین همه میخونن نام با هم دیگه مختلفه. این اختلاف به اجتهاد برمیگرده؟ شما بگید. این اجتهاد کردن دیگه. همشون اجتهاد کردن جور خوندن. وقتی مصحف چند جور آمده اول قاری هم تو تاریخ میخشا کوبیده که ما اینا را میدونیم. اینا هست تو مصاحف ما. و قاسم ابن سلام در فضائل القرآن تصریح کرد بعدی که این اختلافات را گفت. گفت کل من ما نزل من عند الله. این مال کیه؟ مال 227 به نظرم وفاتش. یعنی زمان امام هادی سلام الله علیه بوده که او وفات کرده. کی؟ ابو عبید ابن سلام. او تصریح میکنه این مصاحف همه مسلمین اختلافش من عند الله میدونن. همه اینا نازل شده. نه اینکه که اشتباه کرده. ابن عامر کتابش نوشته. تو تمهیدم گفتم خودش اعتراف میکنن. مهمترین سبب اختلاف قرائت اختلاف مصاحف الامثال. خب وقتی اینجور چیزی هست جا افتاده معلوم بعد ما بگیم که لا ریب این که قرائت از چی؟ از اجتهادش. نه همین یکیشا بپذیرید بس هست. در مواردی که اختلاف مصاحف امثال بود کی اجتهاد کرده بود که شما میگید دانه بحث مفصلی داره اینو یادم میاد میگم برای اینکه بمانه. دانی میگه بعضیا خیال کردن که قرآن تابع مصاحفشونن. میگه اینا مال اینه که عالم نبودن، درس نخوندن، کلمات تندی بعد به کار میبرن. آره کی گفته نمیدونم. بعد میگه اینجور نیست که هر قاری تابع مصحفش باشه. بله. فی الجمله مصحف یک بلد با قرائت اهل اون بلد و قاریش موافقه. بعد شروع میکنه مثال بزن. میگه اما کلیت نداره. چرا؟ چون قاری که قرائت میکنه به سماع خودش از شیخش اتکا داره، نه صرفاً به رسم الخط مصحف خودش، ولو این رسم المصحف هم قرائتی داره، سند خاص خودش هم داره و من ما نزل من عند الله هست. اما اینجا که این قاری قرائت کرده بر خلاف مصحف بلد خودش قرائت کرده و قرائتش هم سند داره از شیخ خودش شنیده و اینا رو منافات نمیدیدن. اینجا یکی از اینجاییست که دانی به اون کسی که بوده میگه نه تخصص ندارم، مطلب بلد نیستم، همین شنیده که همراه هر مصحفی یه قاری فرستادن، گفته پس ائمه قرآ هر کدوم اختلاف کردن اختلافشون برمیگرده به مصاحف بلدشون. و حالا که میگه اینجا چیز غلط، اختلاف مصاحف الامثال و مصاحف با قضیه استماع از شیخ و اتکاء حتمی به سند و سماع از اساتید مقری قوام هر دوش مکمل همان. احدی تخطی نمی کرد. اگر تخطی می کرد بلا فاصله می داشتنش پشت خط، یعنی دیگه بهش اعتنا نداشتن. ملاحظه می کنه شواهد روشنی داره. حالا اون طرفی هم رفتن یکی دوتا که من جلو ترم عرض یه چیزهایی میارن که اونا همه جواب داره. حالا پرتشم چی عرض میکردم؟ میخواستم این مطلب ها که ایشون گفتن که
دانی و مکی رو خواست بگی که اینا دوتا نظر دارند.
بله دانی دانی چی گو؟ دانی میگه که حتما ناسخ عثمان، بله حرف صاحب جواهر رو عرض کردم، رد های متعدد داره واضح، یکیش همینه. ابن عامر 118 وفات کرده، کتاب نوشته اختلاف و مصاحف الامثال، درسته؟ این از اجتهاد اونا بوده که مختلف خوندن؟ ممکنه چنین چیزی؟ شما بگید تمام این اختلاف از اجتهاد. حالا دیگه متاسفانه این کتاب نصوص فی علوم القرآن رو میدیدم تو بعض این کتاب هایی که اصلا زیبنده نیست، یک تعبیرهای بسیار تند برای رسم موسی، اصلا بسیار تند. حالا بگر چیزی من اول بخونم شما ببینید مطلب چقدر صافه، بعدی که تو ذهنتون صاف شد، متانت رسم المصحف، میراث عظیم بودنش، نیاز به تخصص داشتنش، بعدی که اینا تو ذهنتون صاف شد، من آخر کار میرم یه تو اونا رو میخونم. ببینید چطور یه چیزی که اینقدر دقیق، اینقدر ریشه داره، ما همینجوری بیام سر این که ما خبر نداریم، یک حرفایی الفاظ تندی بیاریم برای چی؟ برای رسم المصحف. اینجور نیست. رسم المصحف بسیار فن مهم، دقیق، شریفیه که باید دنبالش. خب داشتم اینم داشتم کتاب ایشون رو میخوندم. بله گفتم که مکی ابن ابی طالب گفت ناسخ میخواست یکی را بنویسه، ولی چون خود بلاد بودن این قرائت مون. دانی برخلاف او تصریح که گفت نه، وقتی ناسخ مینوشت تعمد داشت جوری بنویسه که چند قرائت را متحمل باشه، یعنی تعمد داشت قرائات رایجه را. خب پس چرا عثمان اومد توحید مصاحف کن؟ خب رسم المصحف در مصاحف الصحابه چی بود؟ نزول سبعت احرفش به زیادت و نقصان زیاد بود و اون لوازم ها داشت که هفته قبل گفتم، لذا او به خاطر توحید مصاحف اومد چی کار کرد؟ اون زمینه های تکفیر و اختلاف اینا را برداشت، بله اون پایه را یکی کرد به نحوی که این رسم رسم ثابتی باشه که رو این مقری اقرا کنن و اون اختلافات پیش نیاد، اما اختلافات رایج را ندیگه. ولی زا عرض کردم همیشه یادتون باشه این آقای دکتر قدوری که همراه مکی ابن ابی طالب شد، مثل خود مکی تصریح نکرد، از کتابش من عرض کردم برام، آدرسش هم دادم زن هفته قبل، اونجایی که میگفت که اختلاف مصاحف را. ایشون خودش مجبور میشه میام میگه بله اونجایی که مختلف نوشتن به خاطر این بود که اینقدر این قرائات با هم دیگه مساوی بودن که خب تو هر مصحف یه قرائتش رو گفتن، یعنی مسلم بود نزدشون که اینا چی هن؟ همگی هست. خب شما آقای دکتر آنم، شما که میخوای آخر کار تو اختلاف و مصحف الامثال اینا بگی، چرا تو قرائات دیگه‌اش همینا نمیگی؟ یعنی چرا فاصله میگیری از حرف متخصصینی مثل دانی تا ابن جزری؟ اینا یه فاصله طولانیه. هفته قبل عرض کردم نمیدونم هیچ کدوم حوصله کردید یا نه، ببینیم غیر از دانی بین متخصصین فن کسی هست انتخاب کرده باشه حرف مکی را؟ متأخرین مثل این دکتر قانم و اینا چرا میل به حرف او کرده؟ ولی به گمانم بعد از دانی و مکی تمام کسایی که تخصص کار داشتن تایید کردن حرف کی را؟ حرف دانی را، که اون تعمد بوده در کار. اصلا این چیزای واضح آقا مصطفى امیرالمومنین صلوات الله علیه ان شاء الله میارم ببینیم. مثلا میگن که تو از همه عبارات تندی که گفتن، ناسخ بی سواد، نمیدونم چی، که عوام زده ای که هیچی بلد نبوده، حالا چی کار کرده؟ مثلا آمده یه جای اشتباهات فاحش نوشته، مثلا باید بگه که چیه؟ چه برای لعت بهنه، برای هدهد، مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین، لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه. لأذبحنه خیلی روشن درسته، قرآن های مشرق گلشو میگن ناسخ عثمان نوشته لا اذبحنه، لا اذبحنه، لا اذبحنه. خب اولا عهدی نخونده لا اذبحنه، یعنی اینجور نیگه بگم حالا یه قرائتی داریم لا اذبحنه، قرائتی نداریم. در این حال خب حالا تو یکیش ناسخ حالا دیگه ضعیف بوده، عجب تو مصاحف عثمان تو چند تاش لا اذبحنه است؟ احتمال میده چند تاش؟ همش، هر بار نوشتن لا اذبحنه. نه دیگه، حالا نه دیگه، شده دیگه، کجا شده؟ ما باید بفهمیم چرا نوشتن. حالا میاد مصحف امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله منسوب به حضرت، که البته شاید اینی که تو آستان قدس است و مرحوم شیخ باهایی از طرف شاه عباس وقف حرم کردن، اون ممکنه خود اون نسخه بلکه قطعیه که از خود خط حضرت نیست که خودشون، ولی استنساخ کرده مصاحف خط معصومه زیاد بوده، اونم نگاه میکنه دوره نمیشن لا از بهنده. خب این چی شد؟ بله بفهم.
یعنی احتمال میدید ولو هیچ باری نباشه تو بدنه این قرائت بوده که اینجور نوشتن؟
نه نه، من اینو عرض نمیخوام بکنم، من فعلا میخوام بگم رسم المصحف یه چیزی بوده که مواظبت برش میکردن، معامله غلط نمیکردن. خب حالا اون مونده، آقای رسم المصحف غانم قدوری اینا را خیلی تلاش میکنه، شاید نزدیک 100 صفحه بیشتر، جالبه بخونید دونه دونه. میگن 6 تا قاعده داریم در رسم المصحف، این 6 تا قاعده خیلی مهمه. اول قاعده اضافه، بعد قاعده حذف، قاعده همزه، قاعده عرض کنم که فصل و وصل. فما للذین کفروا قبلک مهطعین، فما له، باید بزنم به للذین، در هیچ مصحفی زده نشد. آره یه جا اشتباه کرد، نه بابا اینجور لام را جدا نوشتن در همه اینا، در هم الان همین مصحفی که مال قرن اول است، اینا را نگاه کنید، اینایی را که اینجا آقایون توی کتاب‌های حوزوی ما متأسف با عبارات تندی به عنوان یک غلط‌های مسلم ذکرش میکنن تو این مصحف همه هست. اینجا هم به همین سادگی، ای ناسخ کذا، تو فاصله یه صفحه یه جا مینویسی بس با صاد، یه جا مینویسی با سین، یه جا یبس تو مینویسی با صاد، یه جا مینویسی با سین. آخه این درسته؟ شما این ناسخ ها بگید، همین ناسخی که جا سین نوشته جا صاد نوشته، اگه اشتباه نوشته و دفعه بند میکردن سین، تو اینا رو همه رو تو فلکی آوردن. الموسوعه الفقهی ببینید میگه نص الحنفیه و شافعیه، به اینکه هر کس قرآنی ببینه که غلطه یجب علیه این که تصحیحش کنه، ولو مال خودش نیست. درست اینجوری مصحف رو برخورد میکردن، مصحف رو نمیذاشتن غلط بمونه، که وقت اختلاف و مصاحف الامثال جا افتاد. این خطایی که همه دارم عرض میکنم همه جا افتاد، دست احدی درش دست نمیبرده و مینوشتن. ما همینطوری رد بزیم بریم. شش تا این قاعده ای که بوده اینا قواعد مهمیه. این فن باید، حالا من الان بالای 60 سالمه، تازه دارم اینا میشنوام، دارم میبینم. خب این هم نقص خود منه، هم نقص اون زمینه درسی که از روز اول به من طلبه گفته نشده. درسته اینا باید باشه، باید انسان از روز اول اینا را بشنوه. بسیار فن محکم، مهم، شریفیه. چهار تا قصیده هم گفتم، اینا دوباره تکرار میکنم. قصیده ها چی بود؟ باید بیاد درسی بشه. اولیش چی بود که مربوط به رسم بود؟ عقیلت و اطراب القصائد فی اصن المقاصد، عقیلت. دومیش چی بود؟ بله؟ دومیش در عد الآی بود. اول رسم، بعدش که نقد و اینا بود. دومیش در عدالآی بود، اونم مال شاطبی بود. ناظم، بله، از ظهر چی بود؟ ناظم و ظهر بود به نظر، ناظم و ظهر، ناظمت و ظهر، بله. اینم دومیش بود. سومیش حرز الامانی بود که در قراءات بود، رسم المصحف، عدالآی، بعد چی؟ قراءات، به یکی هم تتمت الحرز که طرق این قراءات بود. تتمت الهر کتاب این قصیده مهمه. برای چی؟ برای اینکه بگن نگن که اینا یک خبر وادم نداره، اینا همه ثبت حساب. خب اگه از اول آدم را بشنوه ببینه، شروع خوبی داشته باشه، درسش گرفته بشه، بدون این حرفا هست، درسته؟ خب حالا دیگه اساتید یادم میاد، یادم عرض کردم تو اوزه خوم یکی آجا حسن داده فرمودم، من پیش آقای شعرانی شاطبی را خوندم و اون نکته خیلی زیبا را گفتن تو خودشون، گفتن آقای سالها من پیش آقای شعرانی درس خوندم، وقتی پیش شاطبی را شروع کردن فرمودن اینجا نمیشه مؤدب بشینی چشمات بندازی پشت بینید محضر مثلا استاد، اینو شما شوخی میکنم. فهمیده اینجا تو این درس باید به لبای من نگاه کنی، یعنی دقیقا همون کاری که سنت اقرا بوده الی زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید یعنی آقای شهرانی میگه اینجا باید نگاه کنی به لب من، عرض ادا تو باید برای من بخونی ببینم درست میخونی یا نه، منم بخونم چون نگاه کنی بر همون جوری که من میگم. این حرف ساده نیست که آجی آقا نقل میکنه از آقای شهرانی. آقای شهرانی میگم منم پیش پدرم خوندم، پدرشون هم پیش استادشون، متاسفانه بود ببینیم محضر بیتش این سلسله سند خود خوندن این نزد آقای شهرانی به کجا میرسه. الان ای حال در مشهد مقری بزرگی بودن، چند تا نوشته هاشون هست، حالا اینا من میخوام از بحث نمونم وارد نیشم، ولی خب الان ای حال میخوام بگم این چیز خیلی ریشه دار حسابی
جان لاز بهنه توجه شی باز کنم.
ببینید این اول قاعده را که بفهمیم، ششمین قاعده بحث ماست، ششمین قاعده اون جایی که رسم عنایت داره به تعدد قرائت. تو همین کتاب پژوهش هم دو سه جا اینا رو مطرح کرد. اون ششمیشه که بحث ماست، و الا شش تا دیگه قاعده داریم اونا چرا اینجوریه مفصل بحثا داره. همین لا از من لشای مثلا در یک جا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك با الف نوشته، بقیه جا بدون الف. آیا می نوشتن یا نه بحثای تاریخی داره که خب مصاحفی هست با الف نوشته شده، ولی حالا فعلا در مصحف عثمانی همه نسخه هاش که مثلا برامو نقل شده شاینه. حالا همین جا اتفاقا در مصحف امیرالمومنین صلوات الله علیه ببینید الف نداره، یعنی هست مواردی که اون اختلاف ریشه داره از قدیم. میبینید لا تقولن لشیئن در اون مصحف آستان قدس اونجا الف نداره، و حالا که در همه دیگه مصاحفی که معروفه الف داره. اینا میشه، اینا یه چیزهاییست که در بعض مصاحف آمده در بعضی نیامده، بعضش هست در همه مصاحف آمده. به این خودش یه فن نیست. عرض کردم الان شما خیلی زحمت هم کشته مصحف امیرالمومنین صلوات الله علیه رو چاپ کردن، تو پاورقی هر صفحه تفاوت نقل دانی در المقنع با این کتاب که هجاء التنزیل مال ابو داوود، بله ابو داوود اسمش که علی ای حال تو هر مصحفی باز کنید اسمش آمده، این دوتا معروفن در رسم المصحف، هجاء التنزیل مختصر التبیین لهجاء التنزیل شده. عرض کنم که در اینها این ذکر کردن تو پاورقی هر صفحه هر موردی را که مصحف آستان قدس با حرف اونا مختلف بود. حال داشتم این عبارت آقا رو میخوندم، بله
تو رسم مختلف
بود، تو رسم زبطم فیل جمله اونجا هم تذکر میده.
اون لا از بهن نه بل شد،
چی بل شد؟
لا از بهن نه چرا اونجا نوشتم.
ببینید من الان یه چیزاییست که سر از ذوقیات در میاره، جلسات قبل عرض کردم ادهی میگه اینا توقیفیه، یعنی اصلا جبرئیل دستور داده لا از بهن نه بل نیستن، یه قول بود درسته؟ یه قول دیگه این بود که نه اینجور می نوشتم اون زمان. حالا این الان در ردش هم چرا این الف آمده؟ مثلا یکی قول اون کیه مراکشی، کی بود؟ یک بنای مراکشی کتاب نوشته در اسرار رسم المصحف، تو تاریخ معروفه بود، تمام اینا به روز معنوی برمیگرد. مثلا اون کتابش رو نگاه کنید، همه اینا رو توضیح میده که چرا اینجوری نوشتم، یعنی رموزش رو بیان میکنه، رموزی که خب ادعی میپذیرن ادعی نمیپذیرن، نوعا هم نمیپذیرن، خودش هم گفته حالا من بزنم آمده گفتم، ولی اصل این که اینجور چیزی بوده را من قابل انکار من عرض کردم. مثلا عدد کلمه جلاله 66، این عدد 66 شما برید تو علوم مختلفی که بهره ای از نفس الامر ید داره، علوم غریبه، جفر و سایر علومی که هست، وقتی میخوان عدد رو حساب کنن کلمه جلال رو چند میگیرن؟ 66. و حالو که از حیث رسمش خب دو تا لام یه الف نیامده، دو تا لامی هم که باید در هم دیگه ادغام بشه کنار هم آمده، حتم بسم الله حتم الفش میفته و حروف بسم الله میشه 19 تا. گفتم ابن مسعود میگه خدای متعال 19 حرف بسم الله را حجاب قرار داده برای 19 تا اون زبانی جهنم. شما بسم الله خب اگه الف می آوردی تو بسمه یا تو رحمان که دیگه میشه 20 تا 21، یعنی بین تعداد کرسی های حروف یه صفحه توفده که آوردم، حالا بعد خواستیم با توضیح بیشتر بدم. یکی از محتملاتی که در اون حدیث توحید صدوق هست، کتاب خیلی مبارکیه، چندین روایت مهم در توحید صدوق هست به این رسم المصحف مربوط میشه. یکیش اون روایت باب العرش و الکرسی است. ملاحظه میکنید محتمل است، من گفتم احتمالا استعمال در اکثر از من، ولی عبارتی تو اون هست که منو کشون سراغ این و چی هو حمل صاحبه فی الصرف. حالا ببین نسخه های مختلف یعنی چی، حضرت چی فرمودن؟ حمل صاحبه فی الصرف، کرسی حمل میکنه صاحب خودش را در صرف. ملاحظه کردید این ذهن میره دیگه، ذهن از احتمالاتم که من فقط اصطلاحی داریم از قدیمم که همینی که شما الان به اون چیزی که تو رسم میاد در خط نبتی کنار هم دیگه قرار میگیرن میگن کرسی یل هر، کرسی یل هر. ملاحظه کردید آیا این کرسی در رسم که میخواد معانی رو نشون بده با عرش این کرسی، اونی که سقفشه در بالای او خود نمایی میکنه، اینا ربطی به هم داره یا نداره؟ از حمل صاحب او فسرف. خب حالا این چه ربطی داره به عرش و کرسی؟ مثلا این خیالات قبلش ببینید، حضرت وقتی میخوان عظمت عرش را بیان کنن میگن بابون باطنون بلغیب، غیب غیبوبت عرش بسیار بالاتر است از علم کرسی، درست شد؟ و چی میگن؟ میگم فیه ابواب البدا و الکیف علم الکیفوفیه، بعد میگم و علم الالفاظ و الحرکات و ترک. یه دفعه از عرش و اون فضا و اون همه عجائب علم باطن، یکی از اون عجائبی که از علم خیلی مخفی عرش حضرت میخوام بگن، این سه تا رو بیارن، علم الالفاظ و الحرکات و ترک. این هر کس دنبالش بنشه و از یه چیزی میخوام بگن، ملاحظه کردی؟ ولی زاست که اون کسایی که میگن رسم المصحف یه عجائب از اسراری داره، شواهد برای حرفاشو هست، حمله کنیم و بگیم یه کسای خامه، خط خامه، همین تمام شد. من که تو ذهنم 0% است این سر رسیدن این تهاجم ها به چی، به این خط، به این ناسخ ها 0%. چرا؟ چون سالها گذشت، شواهدی از قبل در این که اینا حساب داره برای کار خودش خدای متعال. و چقدر جالبه که الان بعد از 15 قرن ما دقیقاً اون مصاحف اولیه ای را که فلان عثمان نوشته رسمش را داریم، یعنی محافظت کاری شده بر چی؟ بر رسمش. خب حالا من این چند لحظه که مونده اینا بخونم تا اون نکته سوم چی شد. گفتن که در این دوره در مشرق پر اهمیت نبود، اما در کشورهای مغرب به عکس مشارق به رسم المصحف توجه ویژه‌ای شده است. خب مکمل هم دیگر من عرض کردم، نه مکمل هم، خدای متعال در طرف مشرق بلاد اسلامی رسم املای اونا رو مفصل قرآن هم آمده، اون طرف هم اصل رسم المصحف تراث اسلامی را حفظ کردن. هم اینش هست هم اون، هیچ مشکلی هم در اصل بقایش نیست. توجه، تاریخ قرائت و رسم المصحف در مغرب نشان می‌دهد که غازی ابن قیس قرطبی متوفای 199 قبل از 200 اولین کسی است که قرائت نافع را در اندلس وارد کرد. وی شاگرد مالک و از طرفی مالک در قرائت شاگرد نافع بوده است و در مورد قرائت نافع گفته است قرائت نافع سنت است. اینو معلوم. این آقا میفرمان که احتمال میدیم که بقای این به خاطر فتوای مالک بوده. ملاحظه کردیم در الموسوعه الفقهیه داره که تمام فقها ها قائلن که باید مصحف را به رسم المصحف بنویسن. خیلی عجیبه دیگه، همه حتی خود دانی هم که مالکی هست وقتی فتوای امام خودش را میگه که باید بنویسیم، بعد میگه که سایر فقها همینا میگن، یعنی براش اینجوری بوده. اما عملا که قرآن را به رسم الاعلان نوشتن، خطاط ها نوشتن مفصل، مستحسنی همچنین دیگران، ابن بواب قبل از مستحسنی بوده و اینا همه نوشتن. خب حالا ببینید، من یه چیزی را تو این کتاب میگم، بعدنم چون این کتاب هست نگاه بکنید، طرحش بکنم. این آقایون که این کتاب را تدوین فرمودن، اساتید، با اینکه خودشون میگن که ادهی اصرار بر این دارن، اینایی هم که اصرار دارن بزرگان فنن، از متخصصین، این بزرگوار ها حرف اونا رو رد میکنن. حرف چیه؟ میگن از سال 25 هجری در روایات مربوط به جمع قرآن به دو نوع نگارش چیه اشاره این نشده است. خیلی اینا اول میگن، بعد میگن که ولی این ولی آیا درسته یا نه؟ این تحلیل این آقایونه تو این کتاب. ولی علمای قرون بعدی که بیشتر علمای قرون سوم و چهارم، سوم و چهارم چه کار کردن؟ وقتی به بررسی مصاحف زمان خود با مصاحف قدیمی پرداختند و رسم موجود در آنها را مغایر رسم الخط رائج زمان خود یافتند، تصور کردند که چی؟ تصور کردند در زمان عثمان هم دو روش به کار رفته است. یکی روش متداول در نگارش عربی، خط البرید، همه مردم تو معاملاتشون تو پست نامه ها اینجوری می نوشتن. دیگری چی؟ دیگری روش خاص قرآن کردن، روش خاص قرآن کردن، اینجوری تصور کردن. چرا؟ چون می دیدن قرآنی که می خوان بخونن با خط رایج فرق داره. گفتن خب پس اون زمان هم همینجور بوده. میگن نه بابا، زمان شما تغییر کردن. این آقای میگن، من که میگم اصلا اینجور نیست، حالا بعد میرسیم. اینا میگن اینجوری تصور کردن و لذا گفتن چون صحابه از این روش خاص پیروی کرده و املای متداول عربی را در کتابت قرآن به کار نبردند و تبعیت از صحابه هم واجب است، پس املای متداول عربی در قرائت قرآن نباید به کار ببرند. درسته؟ بعد جواب میدن. از طرف دیگر ابو عمرو داری از مالک به وضوح به دست میآید، نقلی که کرده، که تا اواسط قرن دوم دو روش کتابت وجود نداشته است. نگاه کنید، اتفاقا این نقلی که از دانی میارن، خود دانی قائل به چیه؟ به اینه که تعمد داشتن رسم المشاهد. از خود کتاب کسی اینا میارن که خودش از مصرین بر اینه که بگه که اینجوری بوده، رسم المصحف اختصاصی بوده. خب اینا میگن نه، خودت داری از مالک نقل میکنی و این نقل مالک میخواد بگه دو تا خط نبود. زمان عثمان یه خط بوده، قرآن کریم با خط بریدی همه یه جور بودن، همه یه جور می نوشتن. بعدها در آمد. از چی میگن؟ از طرف دیگر از نقل واضح چی بر دست میاد؟ دو روش نبوده است، بلکه از زمان صحابه یک روش متداول بوده، همان روش کتابت قرآن بوده، رفته رفته خط تکامل پیدا کرده، قواعد جدیدی برای نگارش وضع شده و این خط قدیم رفته کرد. پس به این ترتیب روشن می شود رسم المصحف عثمانی اینجور نبوده که دوتا باشه. بعد میگن که بلکه علمای قرون بعدی چنین چیزی را مطرح کرده و بر آن اصرار ورزیدن. اصرار اونم کیا؟ متخصصین کار. نمیشه از مقابل اصرار اینا به این استدلالی که شما به حرف مالک میکنید. حالا حرف مالک رو من بخونم ببینید ارزیابی این که اینجوری هست یا نیست. میگن که دانی درباره فتوای مالک ابن انس در مورد رسول چنین میگوید. عبارت در نظر بگیرید، در مورد فتوای مالک، مفتی مالکیه دیگه، در مورد رسم المصحف چنین میگوید. عبارت خوب دقت کنیم، من میخواستم امروز بررسی کنیم، انشاءالله وجود شفته بندی. ببینید این از عبارت شما چی میفهمید برای جلسه بعد روش تعمل. میگه سئل مالک فقیل له ارائیت من استکتب مصحفا الیوم اترا ان یکتب الا ما احدث الناس من الهجاء اليوم و قال لا لا ارا ذلك ولكن یکتب الا الكتبه الاولى یا الا الكتبه الاولى. این سوال کردن آیا آقای مالک کسی که امروز میخواد مصحفی را بنویسه شما اجازه میدی که بنویسد الا ما احدث الناس من الهجاء اليوم؟ مالک کی بوده؟ بوده 170 وفات کرد، در نیمه قرن دوم بوده که این سوال را از او پر احدث الناس درست شد. بعد میگه که و یروا ایزن انه سئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والالف اترا ان يغير من المصحف اذا وجدت فيه كذلك قال لا لا ارون نباید تغییر کن. خب این نقل دوم اصلا رد حرف این آقایونه و دوتاییشو که با هم ملاحظه کنی اصلا بر خلاف حرف اونا نتیجه میدادن. حالا من امروز دیگه وقت گذاشت، الان شما روش تعامل کنید. آیا ما احدث الناس یعنی چی؟ حرف آقایونه میگن اگر دوتا خط بود که خب مردم از قبل میدونستن دوتا خطه، این خط مال مردمه، این خط مال مصحفه. چرا از مالک سوال میکنه آیا اجازه میدی هجایی که احدث الناس؟
احدث در قرآن
چیز جدید
تا چیز جدید تو قرآن آوردن.
نه
نه
نوشتن
در هجا آوردن نه در قرآن.
در هجای قرآن
نه
یه شکل جدیدی از قرآن نوشتن.
نه اون که اگر نوشته بودن که سوال نمیکرد. من استکتبه درسته؟ حالا اون فرمی شما یعنی مثلا یه مصحفی رو دیدم اونجوریه اجازه نداده، یعنی باید محو بشه درست شد؟ من استکتب مصحفا اليوم اترا ان یکتب الا ما احدث الناس من الهجاء الهجاء احدث الناس. این ظاهرش یعنی خطی که بینشونه، نه اینکه الا ما کتب احدا مصحفا الهجاء الهاجس. تفاوت می کنه. فقال لا ارا ذلك لکن یکتب علل کتبت الاولا. آیا این یعنی میگه قبلا دو تا خط نبود دلالت داره یا نه؟ من فرمایش اونا یه بچشه، سه تا احتمال دیگه تو ذهن قاصر منه در اینکه این حرف مالک نازل به اونا باشه. انشالله زنده بودیم جلسه بعد عرض میکنم انشالله. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.